دفعه یه دونه دیگه به دو دلیل درست میده دیگه اینا راحت‌تر میشه آدایی بهش خوش رو باید و اگه تجمیز فرصت نمیدید چون اینجا الان یک صفحه یه دونه
آها یعنی زوج و فردش رو میگین
آره دیگه وقتی دو تا باشه راحت میشه تو ولی آدایی بهم کنیم این یک سه بعد زوجا میفته دو و چهار اینطور میگم من خیلی ترش کنم بیدی یک درش جا باشه نمیتونی پشت هم خودش درست
باشه حالا من چک میکنم روز بدم ادت تونستم چون آمنس مال سی دیه مال این بود امروز خیلی ممنون. خب من این بحثای فرزش نصفی رو خیلی روش جزئیاتش نمیمونیم فقط بردی در مورد ساختمان چش فقط تذکر بدیم که به هر سلول های شبکه روی این محصول وجود دارن. ما دو دسته سلول داریم، سلول های استوانه‌ای و سلول های مخروطی. دو تا نکته، دو تا ناحیه اینجا مهم هست. اون ناحیه که تحت عنوان بلایند اسپات گفته شده، جایی که اعصاب شبکه میرن بالا، ما اینجا عملا سلول حساس به نور نداریم. یک نکته هم نکته فوویا هست، نکته فوویایی یا لکه زرد و ازندش میگن. اینجا رزولوشن بالای از سلول های حالا نوع کنز داره میخواهید. این نمودار همونجور که ملاحظه میفرمایید چگالی سلول های شبکیه رو، سلول های کنز و رودز رو بر حسب زاویه نشون میده. زاویه صفر درجه مربوط به فوویا یا لکه زرد هست. ملاحظه میفرمایید که حالا این چگالی های مختلف متفاوت هست ولی نقطه مشترک اون زاویه بودن 20 درجه که مربوط به نقطه کور هست سلولی وجود نداره. سلولای استوانه ای که تعدادشون خیلی زیاد هست، اوردر 100 میلیون هست، برای حساسیت به روشنایی بیشتر استفاده میشن، یعنی دید در حالا دیدهای غیر رنگی و اصولا حساسیت به روشنایی های سطح پایینی. و سلول‌های کنز مخروطی عمدتاً که تعدادشون یه اوردر پایین‌تر هست، لااقل یک تا دو اوردر پایین‌تر هست، حساسیت به رنگ دارند. و مثلا شما تجربه داشتید تو محیط تاریک رنگ رو تشخیص نمیدید، به این دلیل که اینا آستانه تحریکشون خیلی بالا هست. محیط های تاریک خیلی نمیتونن رنگ ها رو ببینن ولی اینا آستانه تحریکشون خیلی پایینه، سریع میتونن. حالا یه بحث برایتس ادپتیشن هست، من اینو خیلی جمع و جور توضیح میدم. چش میتونه اگه روشنایش که بودید 10 به توان منهای 6 به 10 به توان 4 رو 10 کنه از بر واحد میلیلوز، بنابراین این نشانه این هستش که چشم ما لوگاریتمی پاسخ میده. وقتی داریم چنین رنج وسیع جواب میده حتما چشم ما باید پاسخ لوگاریتمی داشته باشه. البته معنای این حرف این نیست که ما در یک صحنه مثلا مثل این صحنه که اینجا داریم میتوانیم همه این روشنایی ها رو توهمن ببینیم و همه رو هم تفکیک کنیم از هم دیگه. مثلا فرض بکنم اگه روشنایی بک‌گراند این باشه، ما یه چیزی هول و هوش این رو میتونیم تفکیک شده ببینیم، در این صورت به صورت تحقیق شده قابل دیدن نداره. چه در واقع میگن برایتنس ادپتیشن، برای که مسئله بیشتر جا بیفته این نقطه رو حالا دیدیم. یه آزمایش فرضی رو تصور کنید که مستطیلی با روشنایی زمینه آی روشن شده، مثلا توسط همین ویدیو پروژکتور. بعد یه ویدیو پروژکتور کوچیک میاریم که بتونه اون دایره رو روشن کنه و اون ویدیو پروژکتور کوچیک که دایره روشن کنه شروع به روشنی زمینش رو کم کم زیاد کردن. خب همه قابل درک هست برامون که اگر این دلتا آی به یه لااقلی برسه، اگر بتوانه به یک لااقلی برسه، اون وقت ما میتوانیم رو تازه بفهمیم یک اتفاق افتاد. به اتفاق حالا چه مونه آزمایش؟ یه آزمایش تجربه طراحی کردن، اومدن این لااقل دلتا های قابل مشاهده رو به این فرم اندازه کردن. مثلا فرض کنید تو همین جمعیت کلاس طرفت قابل توجهی اگه باشه، مثلا فرض کنید 100 نفر اگه باشه، شروع می‌کنن دلتا های رو زیاد کردن. هر جا 50 درصد کلاس گفتن که تفکیک بین روشنایی های مجاور. نکته جالب این منحنی هست که چی رو نشون داده؟ دقیق بفهمونید، لوگاریتم درصد همون اختلاف قبلی، یعنی لوگاریتم دلتا آی به آی رو نشون داده که دلتا آی واسه چه جمعیت اندازه گیری شده؟ اون 50%. دلتا آی واسه 50% اندازه گیری کرده، پس میشه لوگ دلتا آی به آی. نکته جالب این هستش که این تابعی لوگ آیه، یعنی درصد اختلاف روشنایی که شما باید ایجاد کنید که تا دیگه آبزیت رو ببینید فقط به دلتا آی برد نده، بعد میگه این که روشنایی زمینه چقدر باشد. این نکته مهمه قضیه هست. پیره مشمند هم سریع بگیم، این 8 نوار باریک عمودی هست، هر نوار باریک عمودی روشنایی داخلش یکسانه، ولی چیزی که مشاهده میشه و شما میتونید اینجا ببینید، اگر روی این مرز بایستیم که مرز تاریکی و روشنی است، اپسیلون به سمت روشنی بریم، در اپسیلون از این مرز اپسیلون در ناحیه روشنی بریم، اون ناحیه روشنتر از آنچه که هست دیده میشه، و اگر اپسیلون به سمت چپ ناحیه تیره بریم، اون اپسیلون تیره تر از آنچه که هست دیده میشه، در حالی که واقعا هیچ کلکی هم توشون. من فکر کنم اونجا میشه چشمی این ناحیه رو راحت درک کرد که این مرز سمت راستش یه هوا روشن‌تر هست. خودتون برید تو فتوشاپ یه مرز تیره و روشن درست کنید که مطمئن باشید گری لبل‌هایی که میزنه براتون حتما یک نواخت هیچ شبهه‌ای نشده. همین پدیده رو مشاهده کنید. نمونش چیز دیگه که اینجا آوردیم، ملاحظه می‌فرمایید که اون زمین، سه تا زمینه مختلف داریم، خیلی تیره، خیلی روشن و 50% خاکستری، و اون مربع‌هایی که داخل هستن واقعا همه هم رنگن، شدت روشنیشون یکیه ولی خیلی واضحه. اون مربعی رو که من با فلشم نشون دادم ما تیره‌تر می‌بینیم. این هم بازم بعد بس نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم، اون چیزی که ما می‌بینیم
اینا
که متفاوت از آنچه که وجود دارد، ادراکنا فقط تابع خصوصیات خود آبجکت، تابع اطرافش هم هست. حالا یه سری بحث هست، یه سری بحث دیگه هم که هست این هستش که میگن که مثلا فرض کنید که اگر شما یه آبجکت روشن رو تو تیرگی ببینید، کلی از سلول‌های شبکیه رو از کار انداختید به خاطر زمینه بزرگ تیره دارید، بعد اون سلول‌هایی که دارن تحریک میشن آستانه تحریکشون پایین‌تر میاد، برای اونا درکی که میکنن روشن‌تر از اون چیزی هستش که واقعا هست. این در واقع تغییر در آستانه تحریک که سلول‌ها در اثر روشنایی بک‌گراندی که
من یک گرلیوه رو در واقع ما داریم
که همون اینتنسیتی یا شدت نور هست برای تصاویر تکتن توضیح. این نمونه تصاویر شکال هست که را فکر کنم خیلی نکته‌ای نشدشون که ما در دو کامپیوتر تصاویر دیجیتال رو با یک ماتریس نشون میدیم. این اسلاید فقط اطلاعاتی که برای ما داره یه تخمینی میده که شما سایز تصویرتون عامل تابع چه عواملی هست، تعداد سطرها و ستون‌ها که با M و N نشون دادیم و K تعداد بیت هایی که به ازای هر گری لبل استفاده میکنه. قبلا هم توضیح دادیم تعداد بیت های هر گری لبل لااقلش 8 هست تو تصاویر معمول، تو تصاویر پزشکی بین 12 تا 16 که تیپیکالش 12. اگه مثلا 12 تا باشه وقت تعداد گره لیول های قابل تشخیص میشه 2 به توان 12 که 4096 هست. مفهوم سمپلینگ و کوانتیزیشن هم یه توضیحی در موردشون بدیم. در واقع
خب شما دو دیسی هم داشتید که هشت به دو بیتای کوانتیزیشن بیشتر باشه، خب به نفع ما حتی به جاش حافظه زیادتری مصرف میکنیم. سمپلینگ هم تابعش قانونی بود، تابع قانونی نایتوریس یا نرخ شنو دو برابر پهنافان لاعبر نرخ نمونه برداره. ما تو ایمیج هم اگر مفهوم فرکانس رو تعریف کنیم اون وقت دوباره قانون شنون یا قانون نایتوریس اینن اعمال خواهد شد، یعنی با شما دوباره قانون رو داشته باشید.
برای نرخ نمونه برداری. تعریف فرکانس رو همینجا انجام میدیم. فرکانس اونجا خیلی تعریف ساده ای داشت تو حوزه زمان، چون شما یه متغیر زمانی داشتید، فرکانس متغیر وابسته تو با چه نرخی نسبت به زمان تغییر میکنه دیگه، چقدر اون سیگنال سریع میره بالا و سر. حالا اینجا ما متغیر وابسته رو در چه حوزه‌ای؟ در حوزه مکان به دو جهت داره. متغیر مستقل در دو جهت تغییر میکنه، متغیر وابسته هم شدت روشنایی هست. خب این شکل نمونه این گونه در نظر بگیرید، فرض کنید شکل من فقط همین آبجکت مستطیلیه که ارتفاع کمی داره و عرض زیاد داره. اگر من افقی حرکت کنم تغییرات رو درک میکنم یا نه؟ نه، به هیچ وجه. در هر نقطه اگر افقی حرکت کنم هیچ تغییراتی درک نمیکنم، ولی اگر عمودی حرکت کنم چی؟ تغییرات رو درک میکنم. درک این تغییرات خیلی شدیدتره اگه تعداد این نوانهای بالی در واحد سانتی متر بیشتر بشه. این میشه مفهوم فرکانس. چند تا فرکانس پس داریم؟ دو تا. یه فرکانس افقی داریم، یه فرکانس عمودی داریم. این در واقع همون مفهوم فرکانس افقی و عمودی. واحد فرکانس قبلا هرتز بود که در واقع بر زمان بود. الان واحد فرکانس میشه چیز؟ بر سانتی متر، بر میلیمتر، بر متر، حالا بسته به کاربرد که توش حوزه ای هست. مفهوم داینامیک رنج، ببینید اگر یه تصویری ما کا تا بیت براش استفاده کنیم، خب بین حالا مثلا اگر 8 بیت براش مصرف کنم یعنی 0.55 سطح خاکستری داره، ولی معنیش این هر تصویری که من ثبت می‌کنم از 0.55 رو داره. بین مینیمم گریلبل و ماکسیمم گریلبل که یک تصویر داره به اون باز میگن داینامیک رنج تصویر. داینامیک رنج تصویر در واقع نشون میده تنوع گریلبل ها چقدر هست. اگر تنوع گریلبل ها کم باشه معنیش اینه که تصویر از نظر دیداری خیلی کیفیت خوبی نداره. بخاطر اینکه مثلا از 256 گریلبل ممکن فقط 50 تاش موجود باشه، ما قابلیت دیداری بالایی نداریم. به چنین تصویری میگیم کنتراستش پایین هست. یه نمونه دانه غلات بود که تو آخر اسلاید نشون دادم سمت چپ خیلی کیفیتش پایین بود. اون به دلیل که کیفیتش پایین بود کنتراستش پایین. مثلا این دستگاه ما به خیلی کیفیت خوبی نداره، چون ببینید کنتراست این دستگاه خیلی خوب نیست. به خاطر اینکه رنگ‌های مختلف حالا قرمز و مشکی که وجود داره کنتراست بالای خیلی شارپ دیده نمیشه. برای ما از این اصطلاح زیاد استفاده میکنیم. حالا برعکس اگه توی تصویر همه گریلبل های موجود وجود داشته باشن اون وقت میتونیم بگیم که کنتراست ما خیلی بالا هست. خب حالا در این حوزه میخواییم یه مقدار بحث گریلبل ها رو به عنوان مثال تو حوزه سیتی بیشتر صحبت کنم و مردش توضیحاتی بدیم. من اینو به عنوان نمونه بردم چون تو سیتی خیلی خودش رو بشون. ببینید در سیستم کامپیوتر سونوگرافی چیزی که نهایتاً به تصویر قرار هست کشیده بشود ذریب جذب نقاط مختلف بدن، یعنی ذریب جذب اشعه ایکس در نقاط مختلف بدن. این واحدش هانسفیلد هست و در واقع دستگاه‌های سیتی چه چیزی رو به تصویر می‌کشن؟ با یه نرمالیزیشن این ذریب جذب رو به تصویر می‌کشن که من اینو برای شما نوشتم. یه چیزی وجود داره به نام سیتی نامبر. سیتی نامبر میشه میو، که میو چیه؟ ذریب جذب. همونی که ما می‌خوایم به تصویر بکشیم. منهای میو زیر نویس وادر که در واقع ذریب جذب آب هست تقسیم بر میو وادر منهای میو. چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه اکثر بدن چه تشکیل شده؟ از آب تشکیل شده. بنابراین ما میایم این بایاس عمومی رو برمی‌داریم. منظور ذریب جذب می‌خوایم به تصویر بکشیم که همه چیز رو ذریب جذب منهای آبش رو در واقع در نظر بگیریم. واسه مخرج هم یه نرمالیزاسیون می‌کنیم که در واقع حالا ببینیم اینو ضرب در هزار کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
آب سیتی نامبرش چند خواهد بود؟ صفر. سیتی نامبر آب صفر خواهد بود. حالا هر سیتی نامبر هوا چقدر خواهد بود؟ به نهایت در حالت که ما بدتر از این نداریم تو بدن دیگه، مثلا روی یه هستش دیگه یه سیتی نامبری خواهیم داشتش منهای هزار. حالا حد بالاش دیگه یه ذره بازتره بده، بعد میزنی به نوع استخوان ها و نوع استخوان، استخوان اسفنجی دادی یا استخوان استخوان فشرده و متراکم داشته باشیم که بین، حالا من نوشتم بین سیتی نامبری که در میاده بین 400 تا 3000 ماکسیموم سیتی نامبر دیگه، حالا بسته به نوع استخوان ماکسیمومش از 2000 تا 4000 ممکنه متفاوت باشه، حالا تو افراد مختلف حالا بسته به سن هستش که آیا جو استخوان داشته باشن نداشته باشن بلا. خب دقیق بفرمایید تو بوده که
یعنی یه معیار پوکی استخوان
حالا معیار پوکی استخوان هم میده، ولی تو آزمون تو دکتران از این استفاده نمیشه لزومن خاطر اینکه خب یه ضرری هم در واقع داره، معیارهای بهتری داره تو استخوان وجود داره، ولی میتوان اگه معیاری هم باشد. حالا پس دقت کنید داینامیک رنج ما فعلا به حوزه تصاویر دیجیتال نیان، اگر من بخوام خیلی ساده فعلا صحبت کنم مثلا این حد بالا رو بگیرم هزار، خیلی وقت اصلا یه حد بالا رو بگیرم چون سی تی لزوما برای مطالعات استخوان در حد خیلی دقیق استفاده نمیشه، فرض کنید حد بالا رو ما بگیریم هزار، داینامیک رنج تصاویر سی تی از چند سیت هانسفیلد تا چند هانسفیلد هست؟ از بین هزار هانسفیلد تا هزار هانسفیلد میشه 2000 دبه، بنابراین ما اون تعداد بیت هایی که گفتیم واقعا کم کم در ضرورت خودش رو نشون میده دیگه، 2000 لول در واقع ما لااقل 11 بیت براش میخوان، چیزی حدود 11 بیت تا 10 بیت براش لازم، مثلا 10 بیت بگیریم میشه بگیره 1024 لول که بیچازی یک تر ما 2000 میخوام دو برمارش میشه 11. خب حالا آیا اگر من این تصویر به پزشک نشون بدم پزشک میتواند این 2000 لول رو از هم تشخیص بده؟ نه، خصوصا چشم انسان قابلیت تفکیک تعداد زیادی گری لول رو کنار هم نداره، چیزی که عددا که ذکر میکنن و هم مسئله آزمون های تجربی مختلف و شرایط مختلف چیزی حدود مثلا 70 تا 150 تا گری لول رو ما ممکنه بتونیم توی یه صحنه در. حالا چه عملی انجام میدن معمولا؟ در واقع من اون رو توضیح کلیش رو کنم و بعد به این شرح هست نمیان اون عکس سی تی رو تمام داینامیک رنج ممکنش از منهای هزار تا هزارش رو نشون میدن، کاری که میان بکنن دو تا مفهوم تعریف کنن به نام دبلیو ال این دو لول و دبلیو دبلیو این دو بیتس. خلاصش چیه؟ فرض کنید میگن آقا ما میخوایم حوالی هوا رو ببینیم، یعنی میخواد کجا رو ببینه پزشک؟ ریه رو ببینه، میاد دبلیو ال چند میذاره؟ تو مبنای سیتی نامبر من صحبت میکنم دبلیو ال میذاره صفر، چون سیتی نامبر ببخش اون بعد حوالی حالا بلوغش از امار آف صفر من اشتباه کردم، مثلا بیان دبلیو ال رو میذاره مثلا منهای 900 چون منهای 900 منهای 800 میگه منهای 900 منهای 800 بعد مثبت و منفی 100 لبه برای میشه منهای 900 مثبت و منفی 100 لبه کلش میشه چقدر؟ 200 لول. 200 لولی که از منهای 1000 هانسفیلد هست تا منهای 800 هانسفیلد. حالا این رو روی صحنه نشون میده. منهای 1000 رو با رنگ سیاه نشون میده. 800 رو چی؟ منهای 800 رو چی نشون میده؟ با سفید مطلق نشون میده. حالا یه دفعه میخواد حوالی بافت‌های نرم رو ببینه. دبلیو رو میذاره صفر که ما رو آب هست. دبلیو دبلیو رو میذاره مثلا 100 میشه. صفر مثبت و منفی 100. به این طریق در واقع پزشک با اون در واقع تنظیماتی که روی اون کنسول دستگاه سی تی در اختیارش هست میتونه بخش‌های مختلف رو مشاهده کنه. یه نمونه هایی رو من آوردم، یه تصویر سی تی بوده با دو تا دبلیو ال و دبلیو دبلیو مختلف. مثلا توجه بفرمایید من اینجا یه تنظیمی کردم چه چیزایی فید شدن از بین رفتن، اون نواحی که نسبتاً روشنن فید شدن از بین رفتن، ولی به جاش چیه؟ اینها خوب دیده شدن.
من الان تو نواحی خیلی روشن کنتراست ندارم، تو نواحی تیره کنتراست هم. اون طرف WL رو یه جور دیگه تنظیم کردیم، WL رو رفتیم چی تنظیم کردیم؟ بالاتر تنظیم کردیم، اون وقت اینها اومدن خوب دیده میشن. و توجه هم دارید اگر من رنجی رو که دارم میبینم مثلا از 700 تا 900 هانسفیلد باشه، هر چی زیر 700 هست رو چی میذارم؟ سیاه میذارم، هر چی بالای 900 هست رو سفید میذارم. این در واقع نقطه هستش در ارتباط با داینامیک رنج و به خصوص در دستگاه سیتی ما داریم. و توجه هم داشته باشید که مانیتورهای تشدید مشاهده تصاویر پزشکی مانیتورهای ویژه‌ای هست که بتوانن خیلی خطی عمل کنن و حد اکثر تعداد گریبر رو خودشون بتونن نمایش بدن. خب یه بحث خیلی مختصری در مورد ایمیج لاب سمپلینگ و آب سمپلینگ بود. اینجا فقط من خیلی مختصر آوردم که تو فرایند سمپلینگ ما میتوانیم تعداد نمونه هایی رو بندازیم دور و بعد دوباره یا بتوانیم با استفاده از اینترپولیشن نمونه هایی رو ایجاد کنیم. در واقع اینجا اومده اثر این عمل رو نشون داده. تصویر بوده هست، تصویر بالا اومده نمونه ها رو دام سمپل کرده، بعد با یه تکنیکی آب سمپل کرده، تو تکنیک پایین با یه روش دیگه آب سمپلینگ رو انجام داده که مثلا پایینی با نیرست نیبر اینترپولیت کرده و میبینید حالت شطرنجی پیدا کرده. این بحث ما خیلی پزشکی تو بیشتر کار نداره، اینقدر دقت تصاویر رو بیاریم. حالا یکم در مورد کوانتیزیشن بیشتر صحبت کنیم. اثر کوانتیزیشن ببینید، شما در بی اس بی همیشه دوست داشتید که کوانتیزیشن هر چی تعداد بیتاش بالاتر باشه بهتر باشه، ولی تا حدی که به حافظتون لطمه نزنه. اینجا تصویری که می‌بینید اون گوشه چپ بالای تصویرتون یه تصویر رادیوگرافی عادی سر هست، سی تی هم نیست، معلومه از ظاهرش رادیوگرافی عادی سر هست. در هفت تصویر بعدی که سه تا تصویر بعدی رو روی اسلاید می‌بینید، سه تا رو روی اسلاید بعدی می‌بینید، به ترتیب کاری که اومده کرده چی بوده؟ اومده بیت‌های کم ارزش رو دونه دونه انداخته دور. یعنی اون تصویر اصلی اگر 8 بیتی بوده، تصویر بعدی چند بیتی؟ 7 بیتی. چگونه این تصویر 7 بیتی رو ایجاد کرده؟ LSB رو، حالا من اسمش رو دارم، اولین LSB رو اصلا انداخته دور. گفت آقا من با 7 بیت کار دارم. روشنایی مطلق رو به کی نسبت میدم؟ 7 تا 1، تیرگی مطلق رو به 7 تا 3. و همینجور الی آخر. مثلا این تصویر دو بیتیه، چند گری لیبل درش یافت میشه؟ 4 گری لیبل فقط درش یافت میشه و این تصویر یک بیتی است. نکته که قابل توجه است چه تو این تصاویر چه تصاویر دیگه، از نظر چشمی ما تو یکی دو تا بیت رو هم میندازیم دور، برای مشاهدهگر عادی و چشمی خیلی دقت نمی کنه و زوم نمی کنه تصویر رو ببینه، خیلی چیز قابل درک نیست. شاید اگر از اون تکنیک WL رو در WL استفاده بکنیم چیز قابل درک نیست، ولی بعد از اون اتفاقهای بدی ممکنه بیفته. آبجکت هایی که وجود ندارن مشاهده بشن. مثلا دقت بفرمایید اینجا بخشی دیده میشه که واقعا وجود نداره چنین چیزی، یا اینجا این مسئله خودش بیشتر نشون داده که این خب اثرات در واقع منفی فرآیند کوانتیزیشن. حالا نگاه کنید با استناد به همین تصویر میتونید ببینید که کوانتیزیشن کجا اثر بد میگذارد، کجا اثر بد نمیگذارد، حالا نسبی البته. ببینید کوانتیزیشن اگه دقت کرده باشید، لواحات این تصویر رو، یعنی مرز این تصویر رو با بک‌گراند خیلی خراب نکرد. اتفاقا خیلی وقتا کوانتیزیشن مرزها رو بهتر هم میکنه، به این دلیل که تو مرز اتفاقی که میفته مثلا اگر لول صفر به ماکسیمم برسید، حالا هر جوری هم کوانتیزه کنید بازم صفر صفره، ماکسیمم ممکنه بعضی وقتا حتی این لبه شارپتر هم بشه. ولی کجا اثر تخریب دارد کوانتیزیشن؟ تو نواحی هموار. چون تو نواحی هموار تغییرات آرام هست، وقتی شما میای کوانتیزه میکنید، کوانتیزیشن تغییرات آرام رو تغییرات شدید میکنه. به جای اینکه درجه درجه تو 256 تا پله ما حرکت کنیم،
مثلا ممکنه تو 8 تا پله حرکت کنه وقتی سبیتی در این وارتیزه میکنه. پس به عنوان یه قاعده تو ذهن داشته باشید در نواحی هموار باید کوانتیزیشن همچنان بالا باشه. از تو حوزه تصادف پزشکی ما کوانتیزیشنمون فیکس همیشه همون 12 بیت میگیریم، خیلی این زمینه کار. خب ببینیم ما توی ایمیج پروسسینگ چه حرفایی میزنیم. ما سه جور پروسس انجام میدیم. یکی پروسس های لو لول هست. پروسس های لو لول یعنی پایه‌ای ترین پروسس ها. ورودی این پروسس تصویره، خروجی اون پروسس هم همون تصویره. ولی مثلا چی کار کردیم؟ نویز تصویر رو کم کردیم. تصویر رو یه جایش شارپ‌تر از جای دیگه‌اش کردیم. و انهانس کردیم به آبجکت رو درش. لایه آبجکت رو فید کردیم، از بین بردیم. پروسس های مید لول هم ممکنه داشته باشیم که در واقع خصوصیات رو از تصویر استخراج میکنیم. مثلا سگمنتیشن میکنیم. یه تصویر محض شما به من میدید، من سگمنتش میکنم، فقط به شما تصویر ناحیه ماده خاکستریش رو میدم یا تصویر اون جسم پرمانهیش رو به شما میدم. یا نه اصلا ممکنه به شما بیام حجم گری متر و وایت متر رو بدم. مثلا شما دارید مطالعه آلزایمر میکنید، حجم ساختار رو براتون مهمه، من میکنم این حجم ها رو به شما بدم. و نهایتاً پروسس های سطح بالا که شما تصمیم گیری هایی میکنید، تصویر مثلا ماموگرافی به من میدید، من به شما که اندیس برمیگردونم، میگم این تصویر ماموگرافی میکروکلسیفیکیشن داره، این یکی مثلا مست داره، این یکی هم نرمال هست. اینجا دیگه خروجی تصویر نیست، یک تصمیم سازی که ما انجام دادیم. یه نکته هم میخوام توضیح بدم، یه اجازه بدید با شکل توضیح بدم. ما در تصویر ارتباطات همسایگی بین پیکسل ها تعریف میکنیم. این همسایگی ها معمولا سه نوع هست. دقیقا هم برای این شکل ها رو درک کنید، نقاط آبی رنگ پیکسل هدف هستن، نقاط قرمز رنگ همسایه هاشون هستن. به اون همسایگی اولی میگیم همسایگی چهار. در واقع پایه تری همسایگی در واقع پیکسل های شمالی جنوبی و شرقی غربیه یه پیکسل مد نظرمونه. به همسایگی بعدی میگیم همسایگی دی یا قطری ندی. در واقع پیکسل های شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقیش رو در میاریم. و به همسایگی آخری میگیم همسایگی حالا خال شطرنجی یا هشت. به همه پیکسل های اطرافش رو بودیم، هم شمال جنوبی شرق غربی، هم ترکیبات شمال جنوبی و شرق غربی رو با هم درد. این رو ترکیبات این در واقع همسایه یه پیکسل هستن که معمولا ازش استفاده. نکته ای که مهم هست ارتباطات بین پیکسل ها هست یا همسایگی بین پیکسل ها هست یا مجاورت. دو تا پیکسل رو میگیم مجاور چهارن اگر یکیشون همسایه چهار اپتیکی باشه. دو تا پیکسل رو میگیم مجاور هشتن اگر یکیشون همسایه هشت اون یکی باشه. البته ما تو همسایگی هشت مشکلاتی داریم برای تعیین مسیر پیکسل ها. مثلا این تصویر رو نگاه کنیم، مثلا این پیکسل، حالا من با پیکسل موسیقی بدم، این دو تا پیکسل همسایه هم هشت همن هم چهار همن. این پیکسل و این پیکسل هم به همین ترتیب هم همسایه قطری هم دیگه هستن، هم همسایه. بعضا برای این حالت های ترکیبی به وجود نیاد همسایگی ترکیبی تعریف کنن که خلاصش این هستش که دو تا پیکسل همسایه میدونیم اگر همسایه 8 باشن ولی همسایه 4 مشترک نداشته باشن. نگاه کنید این دو تا پیکسلی که من به شما نشون دادم همسایه 8 هم هستن ولی چی دارن؟ همسایه مشترک 4 دارن. همسایه مشترک 4 شون چیه؟ این هستش. که به این طریق اگر این کارو کنیم مسیرهایی که می در ایجاد میکنیم شاخه نخواهد باشه. نکته دیگه که ما خیلی تو تصویر استفاده میکنیم فاصله بین پیکسل ها هست. فاصله بین پیکسل ها من اینجا رو همه دوستان میبینم از شکل پیچیک بکنم اصولا من میخوام یه سنجشی داشته باشم از فاصله بین پیکسل پی و پیکسل کیو. شما هر واسطه رو مجازی تعریف کنید فقط در اون خواص ستانه صرف کنه. اون خواص ستانه خیلی خواص ساده‌ایه. خاصیت آ میگه چی؟ فاصله تابع مثبته. و فاصله کی صفره؟ وقتی دو تا پیکسل دقیقاً بر هم منطبقن. اون ایف با دبل اف در واقع ایف اند اونلی ایف هستش که ما برای تاکید آوردیم. ب میگه خاصیت جابجایی داره. فاصله دو تا نقطه پی تا جو و جو تا پی. اون سی که در واقع دوباره مجدداً به اشتباه بیخورده اون در واقع نامساله مثلث هستش دیگه. میگه اگه نقطه سومی رو هم بیارید فاصله دو نقطه بعد از مجموع فاصله این دو نقطه از نقطه سوم بیشتر میشه. هر فاصله شما تعریف کنید که در این خواص صدق کنه تعریف مجاز فاصله شمرده میشه. مثال هاش فاصله اقلیدوسی برای پی و کیو فاصله اقلیدوسی اینه. فاصله بین دو نقطه. مثال بعدی فاصله دی چهار یا منهتن یا سیتی بلاک. جمع دی یک و دی دو. این هم یک تعریف از فاصله است. میتونید چک کنید که در خواص فاصله صدق. x و y حالا از هم بالایی هم میشه. x و y مختصات p هست، s و t مختصات q. توی فاصله اقلیدوسی هم مختصات های اول از هم کم میکنیم به توان دو، مختصات های دوم هم از هم کم میکنیم به توان دو، جمع میکنیم رادیکال میکنیم. فاصله p8 که بهش فاصله خانشکت سنجیل چست بردن میگن ماکسیموم دی یک و دی دو هست. حالا برای که درک کنید چرا به این فواصل میگن فواصل دی چهار و فواصل دی هشت، من دو تا اسلاید عقب برمیگردم این مفهوم رو شرح میدم چرا این نامگذاری رو میکنم. خوب دقت بفهمید. من یه سوال از شما میکنم. فاصله دی چهار تو ذهنتون باشه. فاصله دی چهار چی بود؟ اختلاف عرضی و اختلاف طولی دو تا پیکسل رو با هم جمع میکردیم. اگه من از شما سوال کنم مکان هندسی پیکسل هایی که فاصله دی چهارشون با این پیکسل یه واحده، اون پیکسل ها کدوم پیکسل ها میشن؟ همینا میشن دیگه. چون اینا که اختلاف عرضیشون مجموعش و اختلاف طولیشون مجموعش یکه. چون اختلاف عرضی لااقلش یه واحده دیگه. یک به اضافه صفر یا صفر به اضافه یک. این دوتا یک به اضافه صفر، این دوتا صفر به اضافه یک. و یا اگر از شما سوال کنم مکان هندسی پیکسل هایی که فاصله دی هشتشون با این پیکسل یک واحده چی میگید؟ همین همسایه دی هشت خواهد شد دیگه. چون چی میگید؟ ماکسیموم فواصل رو میگید. این در اینجا ماکسیموم چند و چند رو میگید؟ یک و صفر. چون یک اختلاف عرض و اختلاف طولی یکیش صفر یکی صفر. اینجا چی؟ ماکسیموم صفر و یک. اینجا ماکسیموم یک و یک رو میگید. چون اختلاف عرض و طولی اینا چی هستش؟ یک واحد. برای اون دلیل نامگذاری ها رو هم
متوجه شد.
خب این فصل رو خاتمه میدم با کامندای مطلب که هستش در مورد خوندن تصاویر. من یه مرور سریع میکنم دیگه بعدا خودتون بجید. این فرمت که فرمت تصاویر رو در بیدم تصویر بهش میفرمت شدم. ایم اف اینفو، ایمیج فایل اینفو، ایم رید، ایم رایت. تصاویری هست، دستوراتی هستن که برای خوندن تصویر، نوشتن تصویر و استخراج اطلاعات یک فایل تصویری استفاده میشه. سطر 3 کلن با فرمت پزشکی دایکام سر و کار داره. دایکام اینفو، دایکام رید، دایکام رایت. تصاویر پزشکی عمدتا در قالب دایکام، عمدتا نمیگیم همشون، در قالب دایکام هستن. قابلیت هست. یه فرمت معروف دیگه که مربوط به مایو کلینیک هست فرمت آنالایز هست که تو مطلب فقط قابلیت خوندن آنالایز رو داره، قابلیت نوشتنش رو نداره. و نهایتا دستورات دیگه که در واقع فرمت های دیگه رو در واقع میتونن
بکنه. من بعدا همزمان با اولین سری تکلیفتون یه فایل کوچولو هم میفرستم که یه شرح مختصری از کامندهای معروف و متداول و به درد بخور ایمیج پروسسینگ تو مطلب رو شما دریافت خواهید. بعد برای دیسپلی کردن مطلب کلی تصویر داره: ایمیج، ایمیج اسی، ایم شو، ایم تول، ساب ایمیج، حالا بعد کالر بار، مونتاژ و غیره. اینا رو عمدتا همشون به درد نمایش دادن تصویر میخواد. فقط همینجوری بگم ایم شو بردار تصویریتون همونجوری که هست نشونتون میده، ایمیج اسی نرمالیزش میکنه، یعنی میاره تو بازه 0 و 1 بعد نمایش میده، و حالا ساب ایمیج و غیره هم که توس خودتون بده. تایپ کانورژن یه چیزی که اگر تجربه خوندن تصویر با مطلب نشده حتما به درد میخوره، به این اسلاید دقت بفرمایید. تصاویر رو وقتی شما تو محیط مطلب با دستور ایمرید میخونید، فرمت اصلشون فرمت، حالا بسته به اینکه چند بایتی ذخیره شده باشه، فرمت حالا مثلا آن سایند اینتجر هست یا سایند اینتجر که مثلا آن سایند، روی این فرمت و آن سایند اینتجر خیلی عملیات ریاضی که شما نمیتونید انجام بدید، مثلا جمع و تفریق ممکنه بکنید ولی مثلا ضرب در یه عدد اعشاری نمیتونید. با دستورات دابل یا ایندکس تو دابل یا این تو دابل، این تو دابل اصلا بهتر هست، میتونید تصاویر رو فضای فلوت بدید که تو فضای فلوت میتونید خیلی پردازش ها رو انجام بدین. و اگر بخواید به حوزه دیسکریت تصویر برگردونید، از دستورات آنسنگیت 16، آنسنگیت 8 یا گری تو ایندکس میتونید استفاده بکنید. این در واقع حالا کلیاتی هستش که بحث از مجموع مباحث پردازش تصویر رو شروع میکنیم. موضوع بحث ایمیج انهانسمنت در حوزه مکان هست. اول بگیم که ایمیج انهانسمنت یه تعریف خیلی مشخص نداره، خیلی تابع کاربرده و مسئلهش این هستش که شما بخواید کیفیت تصویر رو ارتقا ببخشید، حالا به طریقهای مختلف، یه وقت از نویز رو میخواید کم کنید، یه وقت از یه لبه خاصی رو میخواید آشکار کنید، یه وقت هست یه آبجکتی میخواد اصلا محوش کنید، اصلا اون رو میخواد نبینید به جاش آبجکت های دیگر رو افته. روش ها تو دو حوزه مکان و فرکانس انجام میشن و در هر حوزه پردازش ها ممکنه خطی یا غیر خطی باشن. خب پردازش حوزه مکان یعنی چی؟ پردازش حوزه مکان یعنی اینکه معمولا ما این کار رو میکنیم، اگر این ایکس و وای پیکسل مرکزی ما باشد، ما ممکنه یه پردازشی انجام بدیم روی گری لول این پیکسل مرکزی بدون نگاه کردن به پیکسل های اطرافش و این رو تبدیل کنیم به گری لول جی ایکس و وای. و یا نه، حتی ممکنه چیکار کنیم؟ برای این پردازش به پیکسل های اطرافش هم نگاه کنیم، این نگاه کنیم پیکسل های اطراف در واقع چه وضعیتی دارن و با توجه به پیکسل‌های اطراف اون تابع تی، تابع ترانسفورمیشن رو روش تصمیم گیریم انجام بدیم. اگر اون همسایگی که در نظر میگیریم یک در یک باشه، ما گفتیم ممکن اصلا همسایه ها رو نگاه نکنیم، اگر یک در یک باشه این اصطلاحات خاصی به خودش میگیره، کش پوینت پروسسینگ میگیریم، کانسنس انهانسمنت میگیریم یا استرچینگ هم میگیم. مثالاش اینجا آوردیم، دو تا مثالش. مثلا این مثال خیلی ساده، یه تابع تبدیل، خوب دقت کنید، یه تصویر گری لول رو به یه تصویر دو سطحی یا سیاه یا و سفید تبدیل میکنه. یعنی اگه گری لول شما بین 0 تا n باشه، این پیکسل میشه چی؟ پیکسل سیاه.
اگر که دلیل شما از M بزرگتر باشه میشه پیکسل سفت یا این تابع تبدیل. این عمل جالب رو انجام ده. اگر که دلیل شما مثلا در این حوزه باشه، اینجا باشه، این کلن میشه سیاه، یعنی کنتراست در نواحی تیره رو کلن از بین میبریم. اگر این حوالی باشه کنتراست در نواحی روشن رو از بین میبریم. ولی اتفاق جالب چی هست؟ برای یه ناحیه باریک کنتراست به شدت زیاد میشه. ناحیه‌ای که کنتراستش کم بوده، مثلا فرض کنیم اگر اینو بگیرم 120 کنتراست بوده 100 تا 140، 100 تا 140 خیلی کنتراست نداره، من به چی تبدیلش کردم؟ به 0 تا 255. در واقع خیلی شبیه کدوم عمل هست؟ اگه من ام رو دستم بگیرم و بازی کنم WW و WL، محل مرکز ام میشه چی؟ WL ویندو لبه. این که چقدر باز کنم اطرافش رو یا ببندن میشه WW، یعنی در واقع پهنای اون 5. خب این شرایطی میشه که من نگاهی که به اون پیکسل دارم یه نگاه تکی هست، یعنی فقط خودش رو نگاه. ولی اگر یه پنجره بذارم اطرافش به چه ابعادی دبلیو در دبلیو؟ این دبلیو معمولاً از معمولاً فرد هست، میتونه 3 در 3، 5 در 5، 7 در 7، یه چنین چیزهایی باشه. اگر چنین کاری بکنید معمولاً به این عمل مشابه DSP اسمای مختلف میگیم، دیگه فیلتر کردن، پنجره گذاری، کرنلینگ، نمیدونم تمپلیت پروسسینگ را آخر، یا یه ماسک بذاریم. مثلا چه کار میکنیم؟ حالا اینجا شاید مثالش این اسلاید نباشه بریم. فرض کنیم من پیکسل مرکزی رو که مثلا پنجره هم 3 در 3 هست جایگزین میکنم مقدار گری لولش رو با متوسط نقطه پیکسل اطرافش، نقطه که میدم شامل خودشه، یعنی شامل خودش جایگزین میکنم با این میشه عمل پنجره گذاری. خب ما فعلا یکم در مورد اون کنتراست استرچینگ استفاده کنیم، یعنی در واقع به همسایه ها کاری نداریم. این نمونه های از برخی پردازش های مورد نیاز که به اینها بعضا حالا بجز این یکی حالا به منظور های خاصی به کار بریم. مثلا فرض بفرمایید انومی پاور که نوشته این تابع تبدیل شما آر به توان گاما هست. آر چیه؟ گری لول ورودی، گامای ضریبیه. دقیقا بفرمایید که حالا از 0 تا المنت های 1 ما باید محو کنیم به چی؟ از 0 تا المنت های 1. بعضی وقت ممکنه ما تو صحبت هم یا تو نمودارامون به جای 0 تا المنت های 1 بریم 0 تا 1، یعنی بریم نرمالیزه کنیم همه کارها نرمالیزه هم چون که بعد برگردیم دوباره در اون حوزه. یا ایورس لوگاریتم به در واقع همون به تابع معکوس لوگاریتمی هست که میتونیم طراحی کنیم مثل تابع ای به توان ایکس، حالا تابع شبیه این طراحی میکنیم یا لوگاریتم داخل. ببین اینا اثراتش مشخصه. مثلا من این رو بگم، این کنتراست در نواحی تیره رو از بین میبره. نگاه کنید از 0 تا ال دوم که این ور تصویر باشه تبدیل میشه به 0 تا مثلا ال 16. ولی از این طرف چی؟ کنتراست رو نواحی روشن رو زیاد میکنه و اون تابع لوگاریتم اتفاق برعکس. تابع نگاتیو که در واقع نگاتیو کردن تصویر هست جای پیکسل انتخاب شدت روشنایی ها رو معکوس میکنه. بعضی تصاویر جنبه دیداری بهتری به ما ممکنه بده این تابع نگاتیو. حالا بعضا این نمونه رو من آوردم اونا بدن نیست این پیکل پایین دستگاه اینجا تصویر تیپیکال ماموگرافی که ثبت میشه به این فرم هست. ما با یه نگاتیو کردن ممکنه بهتر بتونیم ببینیم و قضیه رو درک کنیم. خب تبدیل لوگاریتمی رو من یه ما تو مثالمون تبدیل لوگاریتمی بود دیگه، یه کارمودش رو برای شما آوردم بعد حالا یه توضیح هم تبدیل. حالا فعلا آر به توان آلفا رو فراموش کنید، آرش رو فقط در نظر بگیرید، آلفا رو چند میدید؟ یک میدید. این تبدیل لوگاریتمی معروف هست به خاطر اینکه باید هم از این شیوه استفاده کنیم. ما دوست داریم گری لول همه اون فرمول های قبلی گری لول صفر باید بشه چی؟ صفر. دلیوری ماکسیموم هم باید بشه چی؟
ماکسیموم.
خیلی خوب. این فرمول دلیوری صفر رو به صفر میده باید. به خاطر اینکه یکی به اضافه صفر میشه یک، لوگاریتمش میشه صفر. حالا فقط برای اینکه دلیوری ماکسیموم رو به ماکسیموم بنگاره، باید ضریب سی رو درست تنظیم کنیم دیگه. اگه دلیوری ماکسیموم هم یکه، سی در لوگ دو باید بشه یک. و سی میشه لوگ دو، حالا یه جوه لوگ دو. این خیلی باز هست. یکی از کاربردهای خیلی مهمه این، بعد از شکلش رو نگاه کنیم، بعد این کاربرد رو با هم من توضیح بدم. لوگاریتم نگاه کنید، کنتراست رو چه نواحی رو زیاد میکنه؟ تیره. نگاه کنید، مثلا اینجا از صفر تا ال چهارم کنیدن، اینجا چه صفر تا سه ال چهارم، ولی کنتراست رو نواحی روشن رو از بین میبنیم. یه جایی که خیلی این تابعه برای نمایش کاربرد داره تو نمایش تبوفویه تصاویر هست. دلیلش هم چیه؟ اصلا ما بعد تبدیل فوریه رو خواهیم گفت و روزه دو بکنیم. اینا ببینید، حالا از اطلاعات دیسپیتون هم برای کمک بگیرم. تو تبدیل فوریه فرکانس صفر و صفر نشانه یه چیه سیگنال تو حوزه زمان بود؟ دی سی سیگنال، یعنی جمع مؤلفه های سیگنال. که خب در سیگنال ما لزوم نداشت فرکانس صفر و صفر خیلی قریب‌تر از بقیه فرکانس ها باشه یا خیلی سریع‌تر، بس به نویز. ولی تو تصاویر معمولاً و از تقویم شغل همیشه فرکانس 0.0 قوی‌ترین مؤلفه است و به شدت هم قویه. دلیلش هم اینه که مقادیر گلی‌لبل تصویر چی همیشه؟ مثبت. یعنی گلی‌لبل، یعنی بزرگترین المانی که در تصویر به وجود بیاد همون فرکانس 0 در تبدیل فوری تصویر به وجود بیاد همون فرکانس 0.0 باشه. بخاطر اینکه همه اینها مثبتن، وقتی مثبت رو با هم جمع بشه هیچ چیز دیگه رو کنسل نمی‌کنه. فقط برای اینکه یه اوردر به دست بدید از بزرگی این، به ترتیب 256 پیکسل در 256 پیکسل 65536 المان داره. اگر متوسط روشنایی تصویرم 50% بگیریم، یعنی همه پیکسل ها وجود داشته باشن و با احتمال یکسان، پس دی سی تصویر شما یعنی جمع المان ها میشه 65536 ضرب 128 دیگه. 128 نصف 256 نصف تعداد سطوح مورد خیلی بزرگ هست. وقتی شما یه تصویر تبدیل فوریه میگیرید و میدید همینجوری توی کامپیوتر نشون بگید نمیشه. اولا هیچ چیزی در این لکه روشن چیه؟ دی سی و اطرافش دیگه، حالا به تدریج که دور میشه. برای من فرکانس های میانی و متوسط و بالا رو نمیبینم. ما دوست داریم کنتراست تو چه نواحی رو ببریم بالا؟ این دفعه تیره رو ببریم بالا. میام از این تصویر چی میگیریم؟ لوگاریتم میگیریم. این کنتراست در نواحی تیره رو برده بالا. قانون معروف دیگه قانون پاور لا هست. حالا من یه سری ملحقات پیش اضافه کردم، ولی شما حالا اپسیلون رو فراموش کنید. اپسیلون رو فراموش کنید. قانون پاور لا میشه سی آر به توان گاما. ضرب سی رو فقط به این خاطر گذاشتیم که ما میخوایم صفر به صفر نگاشته بشه، ماکسیموم به ماکسیموم. خب اگر اپسیلون نباشه خب صفر به صفر نگاشته میشه، با این مشکل نداریم. ولی وقتی که آر ماکس مقدار ماکسیمومه، مثلا 255 به توان دو میرسه، خب سی باید ضریب کوچیکی باشه به 255 به 255 نگاشته بشه. اینجا میتونید اثرش رو ببینید دیگه. گاماهای بزرگتر از یک چه کار میکنن؟ گاماهای کوچکتر از یک چه کار میکنن؟ گاماهای بزرگتر از یک کنتراست کجا رو به وجود میارن؟ نواحی روشن رو کنتراست میدن. گاماهای کوچکتر از یک نواحی تیره رو کنتراست میدن. یه نمونه تصویر پزشکی، تصویر امارات گوشه چپ بالا، صورت خاص اینجا ها چیزی نمی‌بینیم دیگه، رو خصوص با این کلیفیت پایین این دست ها اومدن با گامای 6 دهم، 14 دهم و 3 دهم اینو پردازش کردیم. گامای کوچکتر از این بهتون میشه نواحی تیره رو کنتراست میدن. می‌بینید که اینجاهایی که قبلا چیزی نمی‌دیدیم اوضاع بهتره، به خصوص در این تصویر. ولی خب زایه هم داره، کنتراست در نواحی روشن رو خراب کرده. اینجا ها که من میتونستم جزئیات خوبی رو ببینم دیگه اون کنتراست قبلی وجود نداره.
اتفاقا برعکس، تصویری که زیادی روشن هست و کنتراست نهایی روشنش خوب نیست، با گامای بزرگتر از یک پردازشش کردیم. حالا گامای 3 4 5 ملاحظه می‌فهمید که نهایی روشن کنتراست خوبی گرفتیم، ولی ممکنه کنتراست نهایی تیره از بین رفته باشه. مثلا اینجا این جزئیات رو اگر ببینید از نزدیک تصویر رو ببینید، اینجا اون جزئیات خوب دیده نمیشه. حالا در نهایی تیره تصویر اگه هدفمون باشه. مثال دیگه مثال پزشکی هست که حالا پردازش‌های مختلفی انجام دادیم که تو نهایی مختلف کنتراستی داشته باشه. یا این توابع لزومی نداره که الان توابع ریاضی تک تک باشن به گاریز آر به تمام گامای آفا. شما می توانید هر توابعی رو خودتون درست کنید. البته این توابعی خواصی باید داشته باشه. اگه توابعی نگاتیو کردن رو بذارید کنار، خواص پایت رو باید این باشه صفر به صفر نگاشته بشه، ماکسیموم به ماکسیموم، و توابعی سعودی یک نواخت باشه. حالا لاقل سعودی، حالا یک نواخت، اکیل ببخشید، حالا اکیدن سعودیش الزام نداره ولی سعودی بودنش الزام داره. تصویر اوریجینالتون بوده، تصویر پردازش شده از طریق این تابه. این تابه خودم رفتم درست کردم. این تابه هم که درست کردم میتونید قشنگ بفهمید چی کار بکنه. تو نمایی خیلی تیره کنتراست رو از بین میبره. نگاه کنید شیب شروع خط چیه؟ شیب کمیه. در نمایی خیلی روشن هم کنتراست رو از بین میبره. شیب خاتمه نمودار هم شیب کمیه. یعنی اگه بخواید دقت کنید مثلا یه بازنی به این وسعت رو که مثلا یه سوم یه چهارم طول گل لول ها هست به این بازه مینگاره، کنتراست از بین رفته. به جاش در چه نایی کنتراست گرفتیم؟ تو نایی وسط، تو روشنایی های بینابین کنتراست گرفتیم. اگر با نرم افزار پردازش تصویر کار کرده باشید و کار کنید، فتوشاپ، پینت و غیره، حالا پینت ویندوز نه، فوتو پینت و کورل درا و این جور چیزا، شما نشنید که ابزارهایی اصلا در اختیارتون هست که خودتون میتونید برید با ماوس این نمودار رو طراحی کنید. این نمودار رو طراحی می‌کنید، می‌گید من از این تابه می‌خوام استفاده کنم. و این تابه رو براتون اعمال می‌کنه. و این هم پردازش تصویر با ترشوردینگ. ترشوردینگ یعنی همون چیزی که اول گفتیم. زیر یک گلی لول رو صفر می‌کنه، بالای اون گلی لول رو یک قرار می‌ده. خب. چه چیزایی دیگه هم در واقع هست؟ من بعضی رو شما بردم. مثلا این تابه تبدیل چه عمل؟ ببینید این دیگه سعودی یک نواخت هم نیست، اصلا سعودی هم نیست، یه جاهایی هم نزولیه. این یه کاربرد خاصی، این میتونم بگم چه کاربردی داره. این مثلا از جز اون پردازش هایی هست که من به آبجکتی علاقه مندم که گری لیولش بین آ و بی هست، میخوام گری لیولی که بین آ و بی هست این رو هایلایت کنم. البته وقتی هایلایتش میکنم ببینید این دو تا اثر داره. یکی اینکه کنتراست زمینه رو از بین میبره، چون زمینه مستقل از اینکه هر چی باشه گری لیولش مثلا اگه بخوام حساب کنیم مثلا این ال چند رو ببینید ال پنجم هست میشه ال ده هم. میشه ال ده هم. یعنی از اینجا تا اینجا از صفر تا آ هر چی هست میشه ال ده هم. یعنی کنتراست زمینه کلا از بین رفته، کنتراست آبجکت هم از بین رفته، به خاطر اینکه کل آبجکت هم که گری لولش بین آ تا ب بوده تبدیل شده به چی؟ مثلا ال دوم یا سه ال پنج. این یکی شکله، حالا این آبیه رو من اضافه کردم، این یکی شکله چه کار میکنه؟ کنتراست زمینه رو نگه، اصلا خود زمینه رو نگه میداره، فقط آبجکت من رو هایلایت میکنه. و اونی که من با خطچین آبی اضافه کردم چه کار میکنه؟ هم کنتراست زمینه رو نگه میداره، هم کنتراست آبجکت رو نگه داره، فقط آبجکت رو هایلایت تر میکنه، آبجکت هایلایت میشه، روشنایش میاد بالا، ضمن حفظ کنتراست داخلش.
ببخشید
سمت راسته دارم ماسک کل آبجکت هرچی هست رو میکنش مثلا یه لیول ماکسیموم مثلا یه ماسک میکنش. ببخشید نه ما بعد اینجا میدونیم که آبجکتمون بین آ تا ب هستش. ببین خیلی از این پردازش ها هدفش اینه که فقط تصویر رو خوب کنم. بنابراین شما ممکنه
با سعی و خطا این نمودارها رو در واقع در بیارید. تصویر به دست شما دادن مثلا تصویر یا آبجکتیه، حالا بگرم با شما کیفیت شده میشین معماره یه متخصص هم میشین، متخصص پزشکی میدونید که مثلا تو این آبجکت قرار هست مثلا کبد شخص رو خوب ببینید، با این نمودار بازی میکنید تا کبد رو دقیقا میدونید آناتومیش چیه و در واقع چه گریده به دیگاه داشته باشه رو تنظیم میکنید و درمید.
خب بحث بعدی که میخوایم انجام بدیم هیستوگرام پروسسینگ هست. اول بگیم هیستوگرام چی هست و بعد هیستوگرام پروسسینگ چی هست. ببینید تعریف هیستوگرام برای یه تصویر از اینجا ناشی میشه که ما فرض کنیم تصویر هر پیکسلش یک مشاهده از یک متغیر تصادفی. مثلا یه تصویر 100 پیکسل در 100 پیکسل رو من فرض میکنم 10,000 مشاهده از یک متغیر تصادفی دارم. اگر شما 10,000 مشاهده یه متغیر تصادفی داشته باشید، لااقل کاری که میتونید بکنید این هستش که بگید چیکار کنید؟ تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی رو در بیارید. و باز هم برای استخراج تابع چگالی احتمالی متغیر تصادفی، ساده‌ترین راه چیه؟ رسم هیستوگرام. خیلی روش‌های دیگه وجود داره. حالا بعضی دوستانی که درس پترن رو داشتن می‌دونن که روش‌های متعددی وجود داره برای اینکه ما بتونیم تابع چگالی احتمال رو تخمین بزنیم. هیستوگرام قصهش به این سادگی هستش. تعداد گریدمنت های مجاز 0 تا المنت های 1. من میام تابعی درست میکنم که متغیر مستقلش همین 0 تا المنت های 1. متغیر وابستهش چیه؟ دفعات تکرار هر گریدمنت هست. این دفعات تکرار میتواند 0 باشد اگر یک گریدمنت اصلا نباشه تو تصویر. این دفعات تکرار میتواند به ابعاد تصویر باشد اگر تصویر همش از یک گریدمنت تشکیل شده باشید. و بعضا اینو نرمالیزه میکنه به اون ماکسیموم که چون تو متغیر تصادفی و جمع معادل هیستوگرام سطح زیر منحنی یک باشه اینو نرمالیزه میکنیم و مشاهدهش. خب یه نمونه هستش از هیستوگرام یه تصویر پزشکی که من با دستور این هیست مطلب گرفتم. مشاهده میکنید در واقع نشون میده فراوانی گریدبل ها. یه پیک بزرگ این اول زمین، این پیک بزرگ اول مال زمین است که زمینه بزرگ مشکی داریم. بعد اینجا یه پیک بزرگ این وسط ها زمین نواهی احتمالاً از این گریدبل مقدار بیشتری یافت شده. هیستوگرام چه دانشی از یه تصویر به ما میده؟ 4 تا تصویر آوردیم اینجا. تصویر بالا تصویر تیره و با کنتراست کمیه. تصویر دوم تصویر روشنه، کنتراستش حالا یه هوا بهتره. تصویر سوم کنتراست نداره عملا. و تصویر چهارم تصویر خوبیه. اثر این مشاهدات بصریمون رو روی تابع هیستوگرام ببینیم. اگر خوب میدونم چه من اینجا نشون بدم. هیستوگرام یه چیز جمعی این اوایل. جمع هست، اوایل هست به دلیل که تصویر تیره است. جمع هست چون کنتراست نداره. تصویر دوم یه چیز نسبتاً پهن‌تر این اواخر. اواخر بودنش به خاطر اینکه خیلی روشنه، پهنم هست و مقدار کنتراستش. تصویر وسطی، ببخشید این تصویر کلن هیستوگرام جمعتون روشنایی 50% داره. یادتون هستش میگفتیم فاصله ماکسیموم گریدبل و مینیموم گریدبل اگه کم باشه کنتراست نداره. این نمونهش اینه دیگه. این فاصله ماکسیموم گریدبل و مینیموم گریدبلش 20% کل گریدبل هاست. کنتراست خوبی نداره. ولی تصویر آخر که نظر بصری برامون قابل پذیرش هست و تصویر خوبی هست از اینجا تا اینجا هیستوگرامش پخش شده. یه هیستوگرام نسبتاً یک نواخت. از این میخوام یه نتیجه بگیریم، اونم این هستش که اگر هیستوگرام تصاویر ما یک نواخت باشه معنی ریاضیش اینه که از همه گری لول ها وجود داره و به یک میزان وجود داره. معنی بصریش هم اینه که من مشاهده خوبی دارم و کنتراست بالایی دارم. پس یه نکته که تو ذهنم میاد این هستش که اگه بشه کاری کرد
حالا من تصاویری که در اختیار شما قرار دادم می‌بینید و اون توابعی که امروز دیدیم قاعدتاً می‌تونید بگید هر تصویر برای بهبود وضعیتش چیکار می‌تونه بکنه. تو تصویر اول باید کنتراست در نواحی تیره رو زیاد کنید، کنتراست در نواحی روشن رو از بین ببرید. تو تصویر دوم برعکس و در تصویر سوم کنتراست در نواحی تیره از بین بره، کنتراست در نواحی روشن هم از بین بره، کنتراست در نواحی میانی افزایش پیدا کنه. میتونید واسه هر کدوم از اینا یه تاب تبدیل جداگونه داشته باشید، ولی هدفمون که الان دارید میگه سوال رو مطرح میکنیم آیا میشه مستقل از اینکه به این سه تا تصویر نگاه کنم، اگر کاری بکنم که هیستوگرام این سه تا تصویر یک نواخت بشود، در اون صورت یه پردازش مستقل از تصویر در آوردم. خوشبختانه ابزار ریاضیش وجود داره. خب ما دنبال هیستوگرام اکوالیزیشن، یعنی چی اکوالیزیشن؟ یعنی هیستوگرام یک نواخت بشه. اولین چیزی که نگاه میکنیم پیوسته است، یعنی فرض میکنیم تصویر ما یک تصویر پیوسته است، فرض غیر واقعیه ولی ابزار ریاضی تو اونجا نخفته است. بعد ما دنبال یک چنین تابعی میگردیم، این خواص رو قبلا با هم دیدیم، صفر به صفر نگاشته بشود، یک یا ماکسیموم به یک یا ماکسیموم نگاشته بشود، حتما تابعتون مثبت باشه و ترجیحاً سودی یا سودی یا اکیداً سودی باشه، سودی یک نواخت. ابزار ریاضی ما خیلی نمیخوام در این فرمول بندی ها بکنم، فقط شما بپذیرید در تان شما درسمون آمیدون بحث رو جدا یه قضیه در آمار و احتمال وجود داره، اینو فقط خود دقت کنم به قضیه رو که بحث چی بسید. اگر هر متغیر تصادفی پیوسته رو از CDF خودش، CDF چی بود؟ انتگرال PDF. اگر PDF تابع چگالی احتمال بود، CDF انتگرال تابع چگالی احتمال. اگر هر متغیر تصادفی پیوسته رو از CDF خودش عبور بدهید، تبدیل می شود به متغیر تصادفی یک نواخت بین صفر. یعنی چی؟ نگاه کنیم این تابع چگالی احتماله، ازش انتگرال میگیریم میشه یه تابعی، یه نگاش به من میگه، این نگاش یه ورودی دارد یه خروجی دارد. این قضیه میگوید که خروجی شما توزیع یک نواخت بین صفر و یک دارد. پس میتونیم راحت مسئله رو، البته توجه کنید این قضیه اثباتش و صحتش در چه حوزه‌ای هست، فقط پیوسته
یک نواخت،
توزیع یک نواخت میشه. یعنی هر متغیر تصادفی که شما رو روی من اثباتش هست بده مقابل اثباتش رو، هر متغیر تصادفی یک نواخت، هر متغیر تصادفی رو از CDF خودش عبور بدید میشه متغیر تصادفی یک نواخت بین صفر و یک. حالا فعلا این میشه نتیجه ما. اشکالمون چیه؟ ما که متغیر تصادفی رو پیوسته نداریم، مجبوریم این انتگرال رو با چی تخمین بزنیم؟ با سیگما. و همین تخمین رو که میزنیم یعنی قضیه حالا عملاً دیگه همون فرم رو نخواهد داشت، همون نتیجه رو نداره. من فقط توضیح بدم که چه کار میکنیم، یه مثال عددیش هم بزنم و بعد وارد نتایجش بشیم. ببینید یه مثال عددی خیلی ساده بزنم. برای که این نگاهش رو غیر و ظالب و مفهومش رو در کنید، فرض کنید یه تصویر سه سطحی دارید، یه لیول صفر، یک، دو، سه. من میرم تابع پی دی اف این رو تخمین میزنم، مثلا یه لیول صفر نیم میشه، این سه دهم میشه، این یک دهم، اینم یک دهم. این اعداد چی هستن؟ هیستوگرام این تصویر فرضی. یه تصویر چهار سطحی داشتیم، صفر، یک، دو، سه، تعداد گره لیول ها بودن، رفتم هیستوگرامش رو تخمین زدم، شده نیم، سه دهم، یک دهم، یک دهم. خب حالا این عبارت چی میگه؟ میگه اول بچی به حساب کنی از CDF، از PDF
سی دی اف رو حساب کنید. من چه امروزی میدونستم که شاید گوشم راحت تر بشه. یه عدد باید دونه دونه جمع بخوره. میشه نیم، هشت دهم، نه دهم، یک. درست؟ حالا این نگاهش چی میشه؟ این چی میگه؟ چیزی که میگوید اینه گری لیول صفر باید بشود گری لیول نیم، گری لیول یک، گری لیول هشت دهم، گری لیول دو، نه دهم، گری لیول سه، یک. حالا نگران این نباشید این طرف صفر یک دو سه هست. حالا ما اینا رو نرمالیزه میکنیم دو طرف رو. این میشه نگاهش که شما دادید. دقیقا عبور دادید دیگه از پی دی اف انتگرال گرفتیم، انتگرال بعد نمیتونیم بگیریم، سیگما گرفتیم و بعد میشه نگاهش شما. حالا این فرمول چی میگه؟ این فرمول کوانتیزیشن میگه. گریدیول تصویر شما به چند تا چند بود؟ صفر تا سه. این تصویرم باید گریدیولش بده چی داشته میگه؟ صفر تا سه. این فرمول همینه. اس کی منهای اس کی این تقسیم بر یک منهای اس کی. این اعداد ماکسیمومشون چقدره؟ یک. این یک ماره هم بیاییم با هم چک کنیم. کمترین عدد رو بذاریم اینجا اس کی میدیم، این های اس کی میدیم چه صفر، پس صفر به صفر نگاشته بشه. بیشترین عدد چنده؟ یک. این هم بذاریم این عبارت میشه چی؟ یک. این قصه های دیگه بازی ها انتگرال و جزء بیاسه انتگرال انتجر پارت یا همون جزء صحیح فقط کاری میکنیم که اون اعداد به اعداد صحیح نگاشته بشه. حالا بریم صفر تا سه میخواید بیاد، باید بریم صفر تا 255 میخواید بیاد. خب پس این میشه پیاده سازی دیسکریتش. نتیجهش رو ببینید. همون چهار تا تصویر رو که من تو اسلاید قبل نشون شما دادم و گفتم با نگاه کردن به تصاویر می توانید پردازش های مناسب رو در بیارید، من اومدم تحت پردازش هیستوگرام اکوالیزیشن انجام بدم. یعنی اصلا کاری نداشتم اینا چیه، هیستوگرامش رو اکوالایز کردم. دقیق بفرمایید. این شده نتیجه. و اینجا چیزی که خیلی خوب دیده نمیشه هیستوگرام تصویر جدیده. نقطه‌ای که باید توجه داشته باشید و اگه خوب بین رو نمبر کنید پیش کدوم از این هیستوگرام جدید یک نواخت نیست. نه یک نواخت این مفهوم هستش که تمام بازه رو اشغال کنه، یعنی همه صفر تا 255 رو بپوشونه. نه یک نواخت این مفهوم هستش که اندازه ها چی باشه؟ یکسان باشه. دلیلش چیه؟ ما از اون وضعیه تقریبش رو استفاده کردیم. دو تا تقریب زدیم، تابع چگالی احتمال رو با هیستوگرام تقریب زدیم. تقریب دوم چی هست؟ انتگرال رو با سیگما جایی بزنیم. حالا ببینیم که توابع که برای ما در میانه چیا هستش. توابعی که برای ما در میاره تصویر یک یادتون باشه که کنون تصویر تصویر تیره بود دبا کنون تصویر یک شتابش کنه کنتراست نوالی روشن از بین برده، کنتراست نوالی تیره داده به شما دیگه، چون تصویر یکی به تیز داره اوایه. تصویر شماره دو تصویر زیادی روشن بود، کنتراست نوالی روشن رو از بین برده، ببخشید تیره رو از بین برده. تصویر شماره دو اون یه بار دیگه برداریم، این تصویر هستش. کنتراست رو نواهی تیره رو از بین برده، به جاش کنتراست رو چه نواهی داده؟ روشن، که اونجا که قابلیت تفکیک داشته. تصویر شماره سه تصویر بی کنتراستی بود ولی گریلش میانی بود، کنتراست رو نواهی تیره رو از بین برده، اینجا صفر شده. کنتراست رو نواهی روشن هم از بین برده، از اینجا به بعد ماکسیمم شده، اینجا چی داده؟ یه شیب تیز داده. تصویر شماره چهار تصویر خوبی بود اصلا خودش، تا به تبدیلش تقریبا شبیه چیه؟ تقریبا شبیه خط صاف 45 درجه است تقریبا. برابر این که این هیستوگرام اکوالیزیشن میتواند به طرز موثری روی نتیجه ما اثر بگذارد. خب اگه سوالی نکته هست بفرمایید. بفرمایید بله همینجا با از این نگاشته. حالا این تصاویر یعنی در واقع این جدول، یعنی دیگه تابع به دست به جدول تبدیل به دست میاد. جدول تبدیل هستش که یه رو هم بعد از توجه کنید دو شیوه وجود داره توی این نگاشته. یه موقع نگاه کنید صفر یک دو سه میشه این، بعد یه نفر ممکنه بیاد که آقا من اینا سه حد اکثرش من اینا سه برابر میکنم هرچی شد این. وقتی این کار رو بکنیم گری لیول صفر دیگه به وجود نمیاد. یکی ممکنه یه کاری بکنه بگه آقا من این نیمه رو مثل همون فرمولی که من نوشتم این نیمه رو تبدیل به صفر میکنم با یه تبدیل خطی، این یک رو تبدیل به ماکسیموم 255 میکنم. اینا دو تا رویکرد مختلفه که حالا میشه از هر کدوم استفاده کرد، که توی یکیشون گری لول صفر تا ماکسیموم به وجود میاد، توی یکیشون گری لول صفر لزوما به وجود نمیاد. اگه سوال نکته هست بفرمایید. اصلا یه استراحت بکنید.